والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مسئله سوریه و وضعیتی که ایجاد شده این بار سومی است که برای جمهوری اسلامی و حرکت مقاومت یک همچین قضیه‌ای به وجود میاد. اولین بار زمانی بود که امام قطعنامه رو قبول کردن و جنگ پایان یافت. یخ کرد جامعه، بیش از 190,000 شهید داده بود و شروع شد به نقادی نسبت به 8 سال مقاومت که حالا این همه پول خرج کردید، ایران رو به خرابی رسوندید، آخرش این. بار دوم موقعی بود که رفیق حریری رو در لبنان زدن. بشار تازه رئیس جمهور شده بود. جوان. اینا رفیق رو زدن. عبدالحلیم خدام فرار کرد رفت فرانسه. متهم کرد بشار رو. سرلشکر فرمانده اطلاعات ارتش سوریه اونم فرار کرد، رفت اعلان کرد که این بمب در اصفهان ساخته شده، در تبریز روی ماشین مونتاژ شده، ماشین رو آوردن سوریه، سوریه از مرز عسکری رسونده به حزب الله، حزب الله بمب و ماشین رو ترکونده. تمام بار ریخ رو سر بشار. قدنامه شورای امنیت سازمان ملل صادر شد. همیشه سوریه 2 لشکر در لبنان داشت، در دره بقا تا میرفت. مجبور شد همه این رو از لبنان بیاره بیرون. یک باره یک وحشتی حزب الله لبنان رو گرفت، از که همه چی از دست رفت. این بار سومی همچین چیزی اتفاق میفته. در اونجا هم خیلی در لبنان موج علیه حزب الله را افتاد. میبینید اعتماد به سوریه کردید، چجوری شد، از دست دادید اینها. خب اون چیزی که در زمان جنگ تحمیلی میگفتن، یه تعبیری امام داشت، میفهمون جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. این جنگ جنگ طرف کل فتنه آیا این هدف ثانویه بود یا هدف اولیه دفاع بود؟ هدف اولیه دفاع این بود، اینا آمده بودن ایران رو جمع کن، هدف این بود. اگر رو این هدف وای میسادی بعد یه قدنامه رو قبول کردی، یعنی ایران 100% موفق شد. چرا؟ چون قدنامه رو قبول کردی معنیش چی بود؟ معنیش این بود صدام برگرده بره سر جای خودش، ایران هم سر جای خودش بود. خب ما اول همین رو بخواستیم، اونا میخواستن ایران رو بگیرن، میخواستن ایران رو نابود بکنن. اون که تا رفع کل فتنه، اون یه افق بلندتری بود که امام قرار داده بود و مجموعه شرایط در این مقطع، مجموعه شرایط در این مقطع با اون الان ظاهرا انطباق نداشت. ما در سوریه دنبال چی بودیم؟ چون الان اونا میگن همه خونی که مدافعین حرم ریخته شد رفت هوا، بیهوده اعتماد کردید به بشار، تار عنکبوت، از این حرف. ما در سوریه هدف اولیه که اون موقع ضرورت حتمی بود و بهش رسیدیم چی بود؟ یک جمله آقا فرمودن، فرمودن اگر مدافعین حرم نبودن ما در تهران باید می جنگیدیم. یعنی یه نیروی درست کرده بودن، این نیرو بیاد و وارد مرز ما بشه، بلایی که در موج اول تکفیری ها در سوریه سر سوریه در بردن سر ما در بیارن. یعنی ایران رو تبدیل کنن به یه خاک. اصلا نمیخواست ایران رو بگیره نیجر داره، نه، فقط به فقط تبدیل کنه ایران رو به خاک. تبدیل شد به خاک دیگه نمیمونه. پس هدف این بود که پای تکفیری ها به ایران باز نشه. مصدق صد موافق
شهیدم میخواست مثل جنگ تعمیری،
شهیدم دادی و شما به این هدف رسیدی. مسئله دومی که بر این مترتب میشد این بود سوریه معبر برای رسیدن به اون رفع کل فتنه است. کل فتنه عالم رو امام در چی میدید؟ فقط این اسرائیل باید از بین بره. قده سرطانیه، یعنی هر چی در دنیا، نه در منطقه، هر چی در دنیا اتفاق میفته ریشش اینجاست، اون رو بین ببر. خب سوریه معبره دیگه، ما این معبر رو باید حفظش کنیم. این میشه هدف ثانویه. اصلا اون شهدایی که دادیم مربوط به این نبود، مربوط به این بود که این تکفیری پاش وارده ایران نشه. خب حالا این معبر اون موج اول تکفیری که دشمن در سوریه ایجاد کرد، حالا اون به هدف قایی خودش نرسید. هدف قایی اون چی بود؟ اون بود که به ایران برسه، نرسید. اما اون هم یه هدف ثانویه داشت، اون هدف ثانویه رسید. اون چی بود؟ اون این بود که سوریه رو خاکش کنه.
شد
حلب عروس اقتصادی معیشتی غرب آسیا. توی نظر سنجی ها، توی این آمار بین الملل، مرفه ترین زندگی تو حلب. حلب تبدیل شد به حلبی آمو. همه زیر ساخت ها رو داغون کردن. یعنی در اون مدتی که تکفیری ها در حلب مستقر بودن، فقط هدفشون نابودی بود، بزرد نابود میشد. شما حلب رو پس گرفتی، ولی حلبی آباد پس گرفتی. در آ رو همین کاری کردن. تو خود به اصطلاح زینبیه، اونجا بریم میبینیم یه ساختمون همجید خوابیده رو زمین. چرا؟ چون وقتی بخواستی باز پسگیری بکنی چرا اجازه نبود دیگه. روسیه هم که کمک میکرد بمباران، اونا هم که میذاشتن، چون شیوه اسرائیلی بود. اسرائیلی ها شیوه شون اینه هر جا رو بخوام برن بیرون حتما باید با خاک یکسان کنه که دست طرف مقابل میفته، ولی دیگه به درد اون نمیخوره، اون نیست ولی به درد اینم نمیخوره. سوریه رو رسوندن به خاک، ولی سوریه معبره و شما هستی. معبر نگه داشت. توی روند قضایا مجبور شدی ادلب رو دست اونا نگه داری، ادلب رو بدی دست اونا. حالا بشار مونده یک رئیس جمهوری برای یک کشوری که خاکه. حالا میخواد کشور رو درست کنه. عربستان تحریمش میکنه، قطر تحریمش میکنه، امارات تحریمش میکنه، باش آشتی هم که میکنه، باز بهش میگن چون هنوز تو محور مقاومت هستی. نمایشگاه میزدن، سعودی ها میمونن شرکت میکردن و نمیدونن سرمایه گذاری کن. آرام آرام بهش گفتن پای ایران رو سبک کن. آقا ایران نظر اقتصادی میاد، نیومده. هرچی اومدی جلو اوضاع اقتصادی سوریه افول بیشتری شد. خب اسرائیل بمباران میکرد دیگه. سوریه ابزاری که هواپیمای اسرائیل بزنه داره، ولی مجوز نداره رو کشور دیگه ای بزنه. اون میرفت رو لبنان، از رو لبنان میزن. خب این وقتی بمباران میکرد این زیر ساخت میرفت هوا، این هر چی بود میزد داغون میکرد. آرام آرام فقر بر سوریه استیلاء بیشتری شد. حالا شما برو بین مردم، برو بین ارتشش. مردم سوریه اکثرا که مقاومتی نبودن. یه داعشی آمد اینا رو تهدید کرد، اولا خیلی هاشون هم با داعش همراه بودن، بعد تیغ داعش رو که دیدن خب گفتن جمهوری اسلامی خیلی ممنون آمدی کمک کردی ها. اما وقتی اومدن تو اون فرایند خرابی ها، هر روز زندگیشون بدتر شد، آرام آرام ما رو بین خودشون میدیدن، هر چی نارسایی بود از ما میدیدن. دیگه این اواخر من یه بار اواخر رفته بودم اونجا، گفتم هم به این دوستا تو حلب اومدم تو خیابون را دیدم با نگاه تنفر به ما نگاه میکن. تمام این خرابی ها رو، و تعجب نکنید ها، اونی که موجب شد داعش در عراق شکست بخوره حاج قاسم. داعش رفت، عراق یه استقلالی پیدا کرد، عملیات روانی آمریکا عراق رو با اینجا رسون. 50,000 تا تظاهرات میکردن، میگفتن کندا کندا یا قاسم دیگه نمیخوای. چرا؟ به کف میدان. حالا اونا رفتن، خرابی ها مانده، همش میگن این خرابی ها ناشی از اینا هست. میگه برو بیرون بزن آباد داشته. عملیات روانی دشمن در سوریه، مردم با این خرابی ها مواجهن، به شدت داره. میگه علت این خرابی ها اینه که این بشار اسد هنوز حرف ایران رو گوش میکنه و ایران سوریه رو در خط مقاومت نگه داشته. به ما چه مربوط؟ این روز به روز تنفر میرفت بالا. خب این پول نداره به ارتش بده. شما یا میری سر کیسه رو باز میکنی، تمام مخارج ارتش رو میدی، که این امکان ما نیست. خود بشار باید بده، مالیات که نیست. هیچ. منبع درآمدی سوریه چی بود؟ یکی توریست، اون دیگه نمیاد. خراب. حتی در خود ایران ها یه قلقل میکردن که آقا زینبیه رو باز کنیم یا نه، یا میگه آقا زینبیه رو باز کن از طریق توریست ایسی بره، یا اون میگه آقا نخیر امن نیست نیا. حالا یه دونه یوم یه هواپیما میرم، تمام این هتل ها بازسازی شده اما هیچی مشتری نداره، همینجوری پشه میپرون. دومی منبع درآمد کشاورزی بود، نه صادرات میوهشون، هیچ، همه به این رفته امکانات، به زور تولید داخل خودشونو ایجاد میکنن. سه، کمک هایی که قبلا به اینها میشد در تقدیر این حافظ اسد با جناب عبدالله بود دیگه. عبدالله به حافظ کمک میکرد، نفت میداد، جسوری که نفت نداره که، کمک میکرد به اون. بعد که بشار اومد تا یه جایی هم اون باز به بشار کمک میکرد، چون حافظ اسد شوهر خاله این بشار میشه، کمک میکرد. عبدالله رو میگم، عبدالله شوهر خاله بشار بود، اون کمک میکرد. ایه مقطعی که وقتی یه داعش اومد، حسن عبدالله درست شد نقطه مقابل، هیچی پول نداد. اون که نداد، امارات هم دیگه نداد، قطر هم نداد. در نتیجه آقای بشار اسد هیچ آورده ای نداره، میمونه روسیه. روسیه درگیر اوکراین شد، خود اون هشتش کلونوش. بشار داره توی این مشکل اقتصادی دست و پا میزنه، علت دوام داره برایش پیام میاد که برگرد بیا این ور. حالا اون ور قضیه، شما بین مردم وقتی میچرخی، ارتش آرام آرام میگه سلمی، حتی با اسرائیل که با ما کتابی هم به ما چه من بود. یعنی بعضی از مناطق نیروهای برخطشون مثلا برای امروز نون خالی هم گیر نمی آوردن. این وضعیت مردم نسبت به مقاومت. از اون طرف خب ترکیه رژیم اشغالیه آمریکا. الان این روانشناسی مردم این دستشونه، سفارت ها علدوان جمع‌آوری میکنن، یه امکانات ریختن توی ادلب. نه کنید امکانات خیلی، نه یه امکانات جزئی، ده جزئی، یعنی نسبت به امکانات دور اول که آمدن در سوریه، امکانات نسبت به اون موقع 1000 بود. 1000. ما در دور اول میگه 29 سوریه رو، میگه 29 رو معارضین با ضدهوایی زدن انداختن، یعنی استینگر فوق پیشرفته رو داده بود به اونها. این دفعه اینا حتی هلیکوپتر هم به زور میتونستن بدن، هیچ هلیکوپتری نیفتاد، یعنی میره معارضین رو میزد، هیچی نداشتن، فقط این توپای 23 بود، اینا هم نمیتونست هلیکوپتر رو بزنه، یعنی اصلا امکاناتی نبود. اینا وقتی که وارد شدن در یک خواست مردمی، دقیقا ارتش هرچی اون میگه مقاومت کنی، هیچ مقاومتی درباره اینا نه مردم، یعنی یک جامعه یخ زده کامل. ما شما سوریه رو برای چی میخوان؟ سوریه خط اتصالیه. شما از سوریه آرام آرام دیگه نمیتونستید برای خط اتصال استفاده کنید. میدونید چرا؟ چون اسرائیل تمام معبرهای ما از سوریه به لبنان رو همه رو بمباران میکرد. اینجا رو میرفتن، اینجا رو میزد، اینجا تقریبا معابر تقریبا بسته شده بود. چون حالا خود لبنان رو بدی اشاره میکنه، این طرف واقعا موافق بودن اسرائیل بزنه و به ما شد توده های مردم ها. در نتیجه اینجا عملا سوریه عملا از خط مقاومت رفته بیرون. ما هم اونجا نمیتونیم ایش. چرا؟ سر کیسه رو باز کن، روزی 1,000,000 بشک نفت بده بهشون، اونجا نخواه نمیشه. مردم هم به این انجا رسیدن که ما با اسرائیل بریم و اینا. پس در حقیقت سوریه یه تغییری میخواد که برگرده به مقاومت و اون اختیارش از دست ما نیست. ما همه تلاش اونو انجام دادیم که نگهش داریم. اصلا خدا رحمت کنه حضرت امام تمام تلاششون بود که ادامه پیدا کن، اما زمین به دلیل عوامل بیرونی زمین در اختیار شما نیست. آمدن کل سوریه رو گرفتن. حالا اینجا الان بنده فقط میخوام ارزیابی کنم این تسخیر به نفع دشمن میشه یا به ضرر. یقین بدونید اشتباه کردم، یقین بدونید اشتباه کردم. اگر سوریه رو به همون حالت رها میکردن، سوریه رو به همون حالت رها میکردن، این سوریه هرگز برای مقاومت به ما بر نمیگرد. اما الان اینها که آمدن، چند تا قضیه اتفاق افتاد، همین الان اسرائیلیا رو به حیص و بیس انداخت. اینه بدونید در جوار شما اگر یک کشور باشه مخالف شما باشه ولی امن باشه، امنیت داشته باشه، بهتر از این است که کشوری در کنار شما باشه مخالف شما نباشه ولی ناامن باشه، چون ناامنی سرایت میکنه. به همین جهت اگر دقت کرده باشید در پیرامون ما آقا هرگز اجازه ندادند که ما ناامنی در یک کشور رو بپذیریم. ترکیه وقتی که اردوغان دچار اون حالت میشه، اگر اردوغان میافتاد ترکیه میرفت تو ناامنی، با همه وجود آقا گفتن اینو نگرش دارید، باری که میدونن این اردوغان کیه. طالبان وقتی در افغانستان اومد فرمودن که با همه وجود کمکشون کنید اینا حکومت بتونن بچرخونن. چرا؟ این هرج و مرج بشه حتما با ما سرایت. آذربایجان وقتی که با ارمنستان درگیر میشن تمام تلاش آقا تلاش میکنن این دوتا از درگیری در بیان، هم ارمنستان بشه هم آذربایجان، با اینکه حالا آذربایجان مثلا با الان تکفیری ها وارد دمشق شدن اول ناامنیه. بنابراین این که میگن اسرائیل اومد جلو، اسرائیل اصلا به صلاحش نیست پهن بشه. دعا کنید پهن بشه. اگر اسرائیل پهن بشه وعد صادق سه ما بسیار عملیاتی تر میشه، چون هرچی اون پهن بشه چون نمیتونه اون پدافند رو برداری بیاره اینجا، پهن بشه ضربه پذیر میشه و جداره حفاظتش هم از دست میده. چرا اومده این ور؟ میخواد این حلقه امنیت در برابر این ناامنی رو برای خودش قوی کنه. گفتن کی؟ آقای جمولانی گفتش که آقا نخست وزیر قبلی بمونه تا دولت انتقالی. ها همون صوب ریختن این بند خدا رو یک فت کتک زدن گرفتن بردن زندان. جمولانی گفته بود چی یعنی چی بود؟ تو غلط کردی اینو گفتی؟ تو چی کاره ای؟ این همین الان معارضین با هم دعواشون شد. میگه آقا جون حرم ها امنه، ها حرم ها امنه. یکی رفته صندلی رو برداشته، میگه آقا جون چه باشه؟ میگه غنیمته. یعنی همین الان اون وقت الان اینا که آمدن الان بار سوریه افتاد رو دوش اینا دیگه. گفتن اون ریاض رو اون نخست وزیری بود که آقای اسد بشار بعد از معارضین معرفی کرد، یه دو ماه بود بعد رفت اون وقت. الان اینو میخوان نخست وزیرش کنن. خب الان آب برق اینا چجوری میخوان این مردم جواب گوش؟ یا عربستان و امارات و قطر باید بیان پول بریزن اونجا خرج بکنن، اینا ندارن. اوضاع اقتصادی عربستان خودش با تورم مواجهه. اگر پول داشت با یمن آتش بس نمیداد. ندن مردم سوریه تازه متوجه میشن صدر احمد ایران. یک بازگشتی، یعنی الان به قول معروف گفت آقه یه مدار که بره جلو یه متوجه بشه. خب یه تعدیلی نیست که اینا سوریه رو تجزیه میکنن. ولی خب سوریه تجزیه بشه، اول این پیامدی که داره اینه که ما هر پرنده ایمون بخواد بره اسرائیل رو بزنه دیگه سوریه مانعه نی. سوریه تجزیه شده، آبال سر نداره، هرچی بخواد بفرید جی برو. دو، معبر از عراق باید رد شه دیگه. اسرائیل در بعضی از منطقه پاشو بذاره برای عراق توجیه میشه که من میخوام مرزهامو امن نگه دارم، اینا میره جلو. کی جلو داره؟ هشت شعبیه. کی اونجا خود جلو هشت شعبیه بگیره؟ فکر کنید اون معارضین قدرتی داشتن. معارضین در برابرشون مقاومت نشد که اینقدر اومدن. مقاومت میشد حتی حلب رو دیشب آقای عراقی خوب گفت اگر مقاومت میکرد ارتش حلب رو همینا نمیتونستن بگیرن، اصلا نیر برآوردی نبود. در نتیجه خطای استراتژیک انجام دادن که سوریه را دست بشار گرفتن. سوریه میشه یک کشوری ناامن، بخوان امنیت کنن و پول بریزن، پول ندارن. و این مطلب رو عرض بکنم، سید حسن نصرالله در لبنان اونجا حکومت طائفه‌ای تقسیم شده دیگه، وقتی که استعمار فرانسه بخواست بره اومدن سرشماری شدن، آقا مسیحا این تعدادن اکثریت، قدرت مال اینا فرمانده کل قوا، آقا جمعیت دوم چقدر؟ اهل سنت نخست وزیر مال اینا دیگه، تمونده چیه؟ شیعه ها اکثریت دارن، مجلس مال اینا. خیلی آقا ما به حمدالله و المنه خوب حرف آمریکایی‌ها رو گوش کردیم، کنترل موالید کردیم. واقعا حزب الله ضد آمریکایی بود، برعکس تولید مصر کردن. در نتیجه ترکیب جمعیتی لبنان عوض شد، اکثریت شد شیعه. پس اگر سرشماری بکنن رئیس جمهور میشه شیعه. سید حسن نصرالله نمیذاش سرشماری کنه، آنچون گفت اگه سرشماری کنن یا رئیس جمهور بشه شیعه، پاسخگوی همه مشکلات ما این نمیتونیم مقاومت ادامه بدیم. الان مشکلات دولت باید جواب بده، ما مقاومت. اون موقعی که ما رئیس جمهور بشیم خرج لبنان میافته رو جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی خرج مقاومت رو داره میده. همین تعداد. نکته دوم، به سید گفتن که چرا برای غزه آتش رو سنگین نمی کنی؟ گفت آتش رو سنگین کنی آتش رو روی بیروت سنگین میکنه. میترسم مردم رو از دست بدم. ما حتما باید مردم لبنان همراه نگردیم. همه که مقاومتی نیستن. ولی فعلا ما رو قبول دارن. پله پله. چی شد حزب الله با اینکه دست برتر رو داشت آتش پس رو قبول کرد؟ ما در لبنان داشتیم مردم رو از دست میدن. وقتی قبول کردن میبینید شادی به لبنان برگشت. حزب الله دوباره آبرودار شد. اینو بدونی. در سوریه آبروی جمهوری اسلامی با این تغییر بین مردم برمیگرده. و درست ما خوشمون نمیومد. اما وقتی میری این اصلا به نفع اسرائیل نمیشه. اسرائیلیا به زودی خواهند فهمید عجب غلطی کردن و باید بشار رو نگه میداشتن. بشار برای اسرائیل سوریه رو امن نگه داشته بود. اجازه نمیداد ما در جولان عملیات انجام بدیم. شاید از نظر خودش هم درست میگو. میگو بقا ارتش من حاضر نیست. بعد حالا در جولان عملیات انجام میدیم. تحلیلش با ما این تفاوت داشت. ما میگفتیم آقا اگر ما مشترکن در جولان بزنیم ما حتما بلندی های جولان رو میگیریم و ما هم درست میگفتیم. ارتش اون اینو باور نداشت، میگفت نه آقا میزنیم، ما چند دفعه تالو زدیم خوردیم، بزنیم نشه یک بار سنگین رو ملت ما میاد، ما خرج الان هم نداریم. آره به همراه نبودن، پیشنهاد خیلی شد همراه نشدن. در نتیجه اصلا انتکی رفو شریع خیلی خیر و ما سوریه مردمش تربیت میشن برای خط مقاومت و میشن جزء ذاتی مقاومت، نه جزء دستوری. جزء ذاتی مقاومت خواهند شد. شما اینو به سرعت خواهید دید که مردم سوریه این جزشه اسرائیل رو این دفعه ببینن میان پای کار، میگه آقا بیا مشکل ما رو حل کن، چیکار کنی؟ بیا بزن اسرائیل رو بهم ببریم. یعنی اون موقع مردمی دیگه حاضر میشن و به یاری خدا این قضیه حل میشه. ولی زمین رو بدونی این حالتی که الان برای مردم رخ داده جواب اولش اینه. ما در شهدای مدافع ارم قطعا پیروز بودیم. چرا؟ چون از این که پاشون به ایران برسه جلوگیری شد، تموم شده را. اون هدف اولیه بود. در باب مقاومت اینی که الان پیش اومده به دلیل اون فرایندی که تخریب سوریه رو دست مقاومت گذاشته بود، برای رفع از مشکل اون فرایند این دشمن با دست خودش، ما اگر میتونستیم نمیذاشتیم این قضیه اتفاق بیفته. ولی این بیمار بیماری قندش به جوری بود که اجازه جراحی به ما رو نمیداد. خود اون آمد یه اقدامی کرد، درست مثل افغانستان. افغانستان اونجا رو داد دست طالبان. نیتشون این بود طالبان اونجا رو میگیره و یک ناامنی برای ایران ایجاد میکنه. طالبان وقتی اونجا حکومت گرفت اصلا مثل این تغییر ماهیت نداده. نه وقتی حکومت گرفت فهمید لوازم حکومتش اینست که بره سمت ایران دست راست کنه بگه آقا بیا کمک ما بکن. و خیلی هم بعید نیست تحولات سوریه به یاری خدا برسه به اون جایی که وقت بعضی ها این قضایا رو انطباق میدن با قضایای آخر زمانی و روایات. شما این کارو نکنی، ما هستیم و میدان. میدان الان اینجوریه، میدان فعلا به نفع ما داره تغییر میکنه، منتها ظاهر قضیه اینو نشون نمیده. تحلیل واقعی به یاری خدا.
هر اتفاقی که بیفتد به همون میاد تحلیلی باید. یعنی مثلا اگر الان مثلا ما توی سوریه این اتفاقات نمیفته جور دیگه ایدن.
و وقتی اتفاق نمیفته یعنی زمین به دست ما هست فعلا. درست شد؟ خب شما تحلیل باید بر اساس واقعیت بدی یا بر اساس ذهنیت؟ الان واقعیت میدان چی شده؟ دادیم. خب سوریه قابل نگه داشتن بود الان؟ من که این اول توضیح دادم مردم سوریه از ما برگشتن دیگه. داده های اطلاعاتی وقتی به میگم اونها رو دقت کن و ببین این تحلیل بر اساس چی. سوریه ما خیلی زور زدیم نگهش داریم. ها نمیشد دیگه. بعدی ارتش سوریه گام به گام این آب خوردن جلوی اونا میره. ما که نمیتونیم اونجا ارتش بریزیم که. یه موقع ازش که شما نیرو میریزیم اونجا رو میگیری. ها اون ارتش هم میگه آقا کار نکردیم. میگیم چرا آقا کار کردیم. خب پول بیشتر از این میخوام. خب و دیگه به یه ارتش حقوق نه. تو خود ایران شما یه سه ماه به بچه سپاه ما حقوق نده. ببین انگیزه داره برای مقاومت. اون زن بچه گرسنه است. عرض میکنم من از میدان رفتم نزدیک سوریه رو دیدم. آمدم 4 ماه پیش گفتم این سوریه رو ما نمیتونیم نگه داریم. شما در زینبیه فقر از سر روی مردم شیعه ها میباره. در یه منطقه رفتیم 40 روز بود بچه ها و اینا حمام نرفته بودن. این دور کله این بچه ها مگز از بس این صورت ها کثیفوت میچرخید. یعنی میمردن بهتر بود. میمردن بهتر همین کنار جاده. شما رستوران ها میرفتی رستوران ها همیشه بیکار بودن. هیچی شغل نبود. همین منطقه سفارت ایران اونجا برو تمام این ساختمون ها پول نداشتن شیشه بندازن توی چیز تمام پلاستیک بود. این سوریه میشه نگه دار. اون واقعیت میدان رو باید ببینی. الان افتاد دست اونا. این مشکل پول فراوان میخوام نتونن حل کنن. این تصور که ایران برای ما این آورده بود این از ذهنم میره بیرون. هر جا یه هزینه ای داره. شما چجوری عراق رو به خودمون برگردون؟ خدا سوریه عراق رو چجوری ما برگردون؟ عراقی که 50,000 تا جمع میشدن میگفتن کلا کلا یا قاسم چجوری ما برگرد؟ شهید شدن آش قاسم. آش قاسم گفتن که نرو. گفت یعنی عراق رو دست بدین؟ نه نه بفت فهم باید بدن. سه نفر سه حرف زدن خیلی. به سید گفتن از زاهیه بیا بیرون. فهمیده بودیم میخواب بزن. گفت یعنی ازوالا را دست بدین؟ دن نه. گفت من اینجا باید بمونم. به هنیه گفتن آقا موبایل رو از خودت دور کن. گفت یعنی فرماندهی و اداره غزه را دست بدم؟ گفت نه. درست خورده اینجای دستش موبایل دو دستش دست خواهد شده. این دفت حرف میزده. شما سوریه رو به قول ما ذبح عظیم میخواد. ما نباید میدادیم. خدای متعال برنامه رو ریخ. تمام تحلیلگرها این تحلیل تمام میگن باطن این قضیه به نفع ما شون این بیمار رو نمیشد نگه داریدی. بله اگر پول داشتی میریختی ارتش رو سیر میکردی ارتش میجنگی. ولی ارتش هرچی باب نگه آقایه سفیرمون آقای امانی گفتی گفت هرچی باشون صحبت میکردی میگفت سلمی اتابیا نمیشه. بشار هم با اون بجام بشار هرگز از مقاومتی بودن بیرون نره. اگر یه جایی هم حرف گوش نکرد نظرش این بود که آقا میدان نمیشه دیگه. همین امانی وقتی گفتن چرا اقدام نکردی فهمون لا ریال من لا یوتا. آقا دیگه این فرمانده ارتش از من تبعیت نمی کنه. من با چی برم تو میدون؟ چجوری این ارتشو بیارم پای کار؟ همش بهش پیشنهاد شد. گفت من ارتشو چجوری بیارم پای کار؟ بله اگر میرفتی بهش میگفتی آقا این پولو بگیر تو اینجاره اداره کن منم میام برات والنجی رو آزاد میکنم اون میاد پای کار. ما میتونستیم این کارو بکنی؟ برای این با توجه به واقعیت های میدان شما باید تعدیل بدید.
نمیشه بخشت اصلاحات پیشنهاد ایران رو و حتی زمان ارتش خاش باسم رو اجرا نکرد بشار. در واقع ایران یه پیشنهاداتی داشته این صحت داره.
ببینید پیشنهادات اقتصادی ما برای اونها ها هر چی میرفتیم نمیشد.
نشدنی نم.
آره نه نمیشد.
هیچی
نداره در آمان. نه توریست داره. نه نفت داره. نه میوه صادراتی داره. هیچ.
یعنی این که خودش بخواد که ارشاد بدن چون مثلا به وعد و ایدی اداب امارات یا ارشاد عربستان بخواد از ایام فاصله بگیره نبود.
نه بابا ما مگه چقدر میتونستیم به سوریه کمک کنیم؟ ببین گفت وعده دادن که ایرانو ول کن. آب درست شد. اجازه بدید. کی بشار به ما گفت از سوریه برید بیرون؟ کی لازقیه رو از ما گره؟ هیچ وقت. لازقیه رو داده بود. گفت مالشان بندر لازقیه.
چهار روز این جریان اتفاق.
چی؟
که بعد قرارداد با روسیه بست.
چه قراردادی؟ روس‌ها چه کمکی بهش کردن؟ عزیز من روسیه چی بهش داد؟ فقط یه چند تا هواپیما فرستاد بمباران کنن پول داد بهش؟ شما اگر می‌خواستی بشار رو ادامه بدی باید 10 میلیارد دلار می‌ریختی به حسابش میگفتی برو جلو. 10 میلیون دلار هم نریختن برو.
از دولت خودم بود محاسبه
نه بابا من... از کجا؟ مجلس هم نمی تصویب کنه؟ عزیز من ما آیه پزشکیان یه بودجه براش تعریف کردیم ما یه بودجه پنهان هم دادیم. بودجه پنهان اصلا دستمون نیست. مگه اون چقده؟ یعنی کل فروش نفت ما مگه چقده؟ مگه ما درآمدمون چقده؟ و بعد آیا نگه داشتن سوریه اولویت داره یا نگه داشتن حزب الله؟ اون خط مقدمی که هیچگاه از دست ما بیرون نمیره اون حزب اللهه. سوریه با ما هست نه ذاتی. یعنی جماعت سوریه اون علوی هاش ها اون علمی هاش فقط علوی هن. خدا رحمت کنه حسین همدانی گفت با فرمانده نیرو هواییشون سپه بود خلبان با ما هم رفیق شده بودیم خیلی. یه روز رفته بودم اونجا کار داشتیم گفت من با ماشین میرسونم باش تو ماشین نشستیم و من رو رسون یه پاکت از این پاکت کاغذی ها اینجوری درشم داد به من و هدیه شکران گرفتم و دم شرابه گفتم لا گفت اصلی ها اصلی تعلقی یعنی این فقط علویه همین اونجا عرقش رو میخورد. خب البته آج حسین خیلی روش کار کرد و نمازخون شد. عکس آقا رو تو دفتر زده و بالا دست عکس بشار اسد میرفت خودش بمباران میکرد. گفت آج حسین گفت بهش گفتم ببین هفته میندازن. گفت نمیخوام از ثواب بمباران از نیروهای خودم عقب بیفتم. شد اما یکی دوتا اینجوری شده بودن.
تفاوتی که بین میدان و دیپلماسی که اینجا
نه اصلا تفاوت نبود واقعا بله آقای
برنامه بوله برم توی رستوران برم میشین شام بخورم
بنده خدا دخواست روحیه بده دخواست روحیه بده ما میگفتیم آقا دمش میمونه آقا رفت اونجا شام خورد که آقا میمونه نمیشد یعنی با واقعیت های میدان زوره بی خود میزدیم دیگه
اصلا چویتی که آقای قاشقی رو زده بود شما
که چی؟
که مثلا همه بسته بودن فقط گیرات تو بازی
همه چی رو بسته بودن؟ میدونم یعنی همه بسته بودن بشار بره فقط ایران خب ها دروغ نمیگن خب معلومه دیگه ما فقط میخواستیم این بمونه آقا نمیشد ببینید اصلا اینو من برای شما بگم در تصمیمات راجع به مقاومت شما به اقدامات دیگه ثانویه نگاه کن اصل اینه بیمایه فطیره اصل اینه که اینی که بخواد اونجا بجنگه چی میخواد قضا میخواد گفت والا اسب حضرت عباس هم جمع میخواد این که حضرت عباس سوارش میشه باعث میشه که این اسب گرسنه هم بره بجنگه آه مقاومت خرج داره یک کشور روی خاک نمیشه دیگه حالا شما دیپلماسی انصاف قضیهش اینه من این رو بگم دوستانم تا اینجا دولت موجود انصافا دولت، این چرت و پرتگوهای ظریف و اینا، دولت اونی که اجراییه انصافا در بحث مقاومت ذره تا کم نذاره هیچ. یعنی دیپلماسی آقای عراقچی محکم محکم، وزارت بهداشتش الان انصافا داروی غزه و یمن و حزب الله رو این آقای ظفرقندی کاملا داره تعمیم میکن. 3000 مجروح پیجر رو آورد اینجا، یک چشم اجازه نداد تخلیه کن، خیلی خرج داشت. نوع مجروحانی که فرستادن قطر و رمارات چشمها رو تخلیه کردن، اینجا نذاش هاش پای کار وایسا. انصافا از نظر از کام خدمتش که وعد صادق دو هم آقای پزشکی هم منتها دیپلماسی بلید حرف بزنید گفت داشت ارتباطات ما خوب بشه، خب وعد صادق هم آمد کردیم دروا خراب شد. راست میگه، ولی اصلا نمیکف نزنی بزنی پدرشون رو در بید. یعنی اصلا تو این باغ نیست، اینجوری نیست. اشکال کارش اینه خیلی روه بلد، هیچی بلد نیست بازی کنه بابا. نه اون خواست فره عراق مصابه میکرد نمیدونست این خاموش شده، گفت خوب گفتم کارو بکرم. بعد هی به من میگن دیپلماتیک حرف بزن، خب من بلد نیستم. داشت میگفت ها گفتن این پوتین یه غروری ده دستش تا یه جا بیشتر نمیاره، تنها کسی که مجبور شد دستشو بیاره بالا با این بود، میخواد دست بده اینجوری میزنه بالا. بابا این تو اونجا میزد پشت رئیس جمهور عراق، حالا چطور تو اونجا داشت مصاحبه میکرد میخواست بگه ما اهل جنگ نیستیم، حالا اون مترجم هم داره ترجمه میکنه، اینو من آمریکایی گفت با پیر به پیغمبر ما اهل جنگ نیستیم، این مونده او چی ترجمه کنه؟ پیر و پیغمبر چیه؟ مثلا انصافا اومدن گفتن این گفته حزب الله حتما شکست بعد رفتیم دیدیم آقا وارد نی گفته بود خطاب کشورهای اسلامی اونجا گفته بود ببینی این اسرائیل رو همه اینا دارن حمایت میکن، شما همه تون حزب الله رو تنها گوشی، خب معلومه آخر سر شکست میخوره. میخواست بگه برید کمک کنی، منتها دیگه متوجه بود این آخری رو نباید بگه، همین اومدن بولد کردن که این گفته. گفتم چی گفتم حزب الله شکست میخوره؟ گفتن گفتم منظورم این نبود که، منظورم اینه می کمک کنی. یعنی
اینا
فالس ضعف نیست که دیگه همینه دیگه رئیس جمهورمونه. اونا فهمیدن که این چی میگه، یعنی زبونش رو فهمیدن. این که در شورای امنیت ملی بیاد وایسه بگه من پول نمیدم نمیذارم، نه اینجور نیست. خیلی جالبه، گفت بنزین ما گرونشه ولی کارشناسا باید بگن. این تو همون هم همینه میگه آقا بزنیم اونه میگه کارشناسا چی میگن. و خیلی جالبه بعضن ما هم حالا یه خوده این آیه عراقچی برای بچه های سپاه تهران دعوتش کرده بودن، بچه های سیپا حالا مثلا بعد سوال جواب یکی گفته بود بعد صادق سه که اجرا میشه، گفت این که من نباید اجرا کنم شما باید بزنی، اون چی که به ما مربوطه ما انزه دیپلماسی و کار اونه کردی، حالا دیگه اجراش با شماست. یعنی از اینام زده بود جلو. نه ما تا اینجا حالا البته اینا میشون
این که قبل از حضور بشار بچهای سپاه قدس خارج شدن از سوریه
فهمیدن که سقوط میکنید دیگه. این دیگه انقدر قضايا
فهمون تاریخی که
ببین 15 بله دیگه تلاش دیپلماسی داره میشه که ما متهم نشیم سوریه رو رها کنیم. اینو بدونی تقریبا 15 روز پیش قطعی شده بود که نمیش ارتش وا داده بود
جایی اول که آقای غلامرضا یا از آقای
تاجگردون
نه تاجگردون یا آقای غلامرضایی که تو وزارت کشور بودن مجلس برشون گردون یا از
آقای
فلافر معاون آزباسم بودن تو سوریه برشون تو وزارت بودن آقای غلامرضا رفیق آقای رایفی بود
آره نه حرفای حسابی بزنی. آره اینکه در فضای مجازی اینا چی میگن؟
غلام رضا گفتن که نه حسین آرا آقای غلام رضا گفتن که رهبری گفته بودن به سپاهیا که آقا اگر اینا زدن نیم ساعت وقت دارید که جواب بدید و الا سیاسیون نمیذارن.
کدوم وعده رو؟ اجازه بدیم. کدوم آگو؟ یک آگو درسته.
لسفت آقا.
نشو. سراحت حرف آقا. سراحت حرف آقا. در وعد صادقه چی بود؟ این که ما انجام میدهیم اما باید کارشناس ها و اینا بشینن برنامه ریزی کن. در وعد صادقه دو که اجرا شد آقا فرمودن نه عجله میکنیم نه تعلق. یعنی هرچی از این حرفا زده میشد آقا همه اینا رو گفت باطل. و بعد حالا اینجا برای دوستان خودتون در وعد صادقه دو وقتی که اینا هنیه رو زدن آقا خواستن مسئولین نظامی سپاهی رو که آقا در وعد صادقه یک چند تا پرنده رم گفتن آقا 200 کرده و آقا چند تاش به زمین رسید بودن حدود 11 تا همون کجاها خور جایی مهم میخور من نمیم کردن با آقا این که نمیشه که این همه بفرستین 11 تا اونا این دفعه باید اکثرش به زمین برسه جای حساس هم بزنی. گفته بودن آقا اگر اینجوری باشه الان آماده نیفام خوب برید آماده این خوم رنگ رزی نیست بزنه اون تو من تو اون نمیتونست به این بگه که آقا این هایپرسونیک این اینجوری نیستش که من یه روزه 200 تا بعد آماده شو. گفتن آقا آماده شد با ما آزمایش کردیم. یعنی قرار موشک تو از تمام این لایه ها رد شه با خودتو هده آزمایش کردی؟ نه ها چی باید آزمایش کنی؟ ها؟ چقدر زحمت داره اینو برسونی اونجا در نقطه ای که تمام اینها هر یه دونه اونجا شلیک کنی یا به اسم یمن بالاخره ها؟ و بالاخره این همه زمان میبره وقتی زدن خورد زمین گفت آقا آماده شد فهم حال برید بس. تو این مقطع یه لطفی به ما شد. اینو بدونید در خود رژیم اشغالگر و در آمریکا بین جریان صهیونیست یه اختلاف نظره. عده‌ایشون میگن اگر جنگ رو ادامه بدیم نابود میشه. عده‌ایشون میگن اگر جنگ رو ترک کنیم نابود میشه. اونایی که میگن جنگ رو ترک کنیم نابود میشیم اکثریت نتانیاهو. اونایی که میگن ادامه بدیم نابود میشیم اقلیت هم بنت و اینها. آمریکایی ها بعد از اینکه هنیه رو زدن اومدن گفتن شما نزنید ما تلاش میکنیم که اسرائیل از غزه بره بیرون آتش بس بشه. دولت اینو گفت خیلی خوب. پسر هنیه بهش خبر دادن گفت اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه مردم غزه دارن بیچاره میشن. بنابراین رفت جلو آزادان زیره. این صداقتی که آقای پزشکیان داره این یه جایی به اومد گفت ما فریب آمریکایی‌ها رو خورد. حرفی که هرگز حاضر نشد ظریف بزنه. هرگز حاضر نشد حسن روحانی بگه. یعنی وقتی که رسما آمدن برجام رو پاره کردن گفتن ترامپ پاره کرد رفتی با آمریکا نداره. اما این صاف اومد گفت آمریکایی‌ها ما رو فریب دادن ولی بریم داغونشون کنیم. در حالی که ما اصلا ابزارمون آماده نبودن. و این حرف خیلی ارزش داشت که این آمد گفت. خیلی. یعنی بمب اتم بود رو کله ظریف خورد. آماده شو. وعد صادق سه ابزارش بسیار پیچیده تر از وعد صادق دوه. چرا؟ اینو بدونی. بعضی ها گفتن که مقابل ایران و رژیم رفت پیم پونگی شو. یه دونه اون بزنه یه دونه ما. یه دونه اون یه دونه ما. آقا از مقابله‌ای که با حمله رژیم بود راضی نبودن. شما صحبت‌های آقا رو دقت کنید. آقا فرمود کوچیک نشمرید عملیات رو. این که اصلاً جرأت کرده ما بزنه این بزرگه. جوان‌های ما باید اسرائیل رو از اشتباه محاسبه در بیارن. یعنی چی؟ یعنی باید یه جوری بزنی پیمپونگی نشه بعد اون دیگه نزنه. کات بشه قضیه. این دفعه وعد صادق سه اونجوری داره مهیا میشه که یک جوری بزنن پیمپونگی نشه. یه دونه ما بزن یه دونه آقا ما بزنیم. دیدم که یه نفر این آقای منان دقتم نداشته توییت هم زده که بله من به فلان مسئول گفتم که چرا وعد صادق نمیزنی. گفت چیه ما بزنیم حالا منتظر باشیم اون بزنه. این متوجه نشد اون چی میگه که ما این دفعه باید به گونه ای بزنیم که دیگه او اصلاً حواس زدن این اولا چند وجهی باید باشه، ثانیاً نقاطی رو باید بزنیم که حیاتیه و این و عجله نداره. دو چیز رو ما باید رعایت کنیم. یک، وعده صادق. سه، فراموش نشه. داغ داغ بمونه که اسرائیل هر روز آماده باش باشه. و این زن. دو، عجله در این نزنیم که بله آقا یه روز دولت رو متهم میکنن، یه روز فرمانده سپاه رو متهم میکنن، یه روز حاجی زاده رو متهم میکنن. اینو بدونید یواش یواش اگر خجالت نکشن آقا رو هم متهم میکنن. اون بنده خدا گفته بود آقا فلان جریان از شما بخواد عبور کنه، آقا فرمود خیلی وقت عبور کرد. بفرمایید.
من من خواستم همین عرض کنم که بزرگواره که دارن هر سه زن نمیبینن عموما کسایی هن که کف میدان
خود خیرشون دارن
فعال محلی هستن. به سلو خط محوری تحلیل امروز شما هم چیزی بود که در واقع مسئله مردم
بود،
مردم و پایکار بودن مردم.
بله.
تکلیف نظامی و تحلیل نظامی رو الحمدلله استفاده کردیم. سوال آخر در مورد این که چیزی که الان امروز کف میدان ایران توی فضای مسجد و محله و اینا داره فعالیت میکنه، برای او چه توصیه داره؟ برای این حسه مردم و پایکار بودن
تبیین
بعد سوال دسته
تبیین. ببینید اعتقاد بنده یه نگاهی به سوره عصر دارن، کرن هم اشکال نداره، ولعصر قسم به عصر ظهور، ان الانسان لفی خسر فی عصر الغیبه. شما برای بشریت خسرانی بالاتر از این که دسترسی به امام نداشته باشن دادی؟ خسرانی بالاتر از این که به امام زمانشون دسترسی نداشت دیگه بالاتر از این نیست. ان الانسان لفی خسر فی عصر الغیبه الا الذين امنوا بالظهور و عملوا الصالحات بعد ظهور. بعد فرمود چی؟ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. چند دو تا رو گفت، گفت طول میکشه. یواش یواش در مسیر یادش میره کجا میخواد بره. تواصوا میگه یادت نره کجا میخوام بره. بعد سخت تواصوا بالصبر، این راه عجله بردار نیست. امروز ما باید مردممون رو یک امید بده، امید، دو صبور، تواصل بالحق. آقا این باری که برداشتی به این سادگی نی. گفتش که چرا آقا نمیزنه اسرائیل رو؟ گفتم آقا من نمیخوام بگم قدرت نداریم و اینا، نه، ولی یک مهندس وقتی یک ساختمان رو میخواد بیاره پایین تمام تلاشش اینه که کسی زیر آوار نره. شما اینو بدون، اسرائیل رو بندازی آمریکا فرو میپاشه. آمریکا فرو بپاشه چه زیه و صحنه ای تو بین الملل از نظر خرابی ها و اینا بار میاد. اون کسی که داره این اقدامو انجام میده چنان داره مهندسی میکنه که کمترین آسیب زیر این آوار. او داره اصلا آقا یه افقی ها میبینه، ما اصلا نمیبینی، واقعا ما اطلاعات آقا رو نداریم. اصلا اون وقت که داره صحبت میکنه همه اینه ای که در کف میدان اطلاعاتن که آقا بعد چه اساس داره اینا رو میگه؟ تو اگر قرار باشه بر اساس اطلاعاتی که ما به آقا میدیم باشه که خودمون میدونیم که ما که تو آمریکا نفوذی نداریم که، این همیشه عقبیم. ما مثلا میدانستیم تو ادلب یه قضیه، اما واقعا میدونستیم از تاجیکستان چند نفر رفتن اوکراین دارن دوره میبینن؟ نه. ما چه میدونستیم؟ چند تا ایغوری تو اینا هست، چند تا ازبک تو اینا، هیچ کدوم نمیدونستی. شاید براتون جالب باشه این شاهچراغ که عملیات شد 36 نفر بودن اینا، 36 نفر، 30 نفرشونو طالبان در افغانستان کشته بود، 30 نفرشون، اون 6 تا در رفتن اومده این عملیات انجام بده. یعنی براتون عجیبه که طالبان در این زمینه با ما همکاری میکنه. چرا؟ چون طالبان میگه این اول تو خود اینجا ناامنی ایجاد میکنه. آقا یه افق بالاتری، بنابراین اون موقع یهو فرمود برید به افغانستان قضا بدین. خدایا ایران ما برید قضا دادن. بعد متوجه شدیم اگر این قضا نمیشد 8 میلیون نفر میومدن ایران. آقا داریم مدیریت میکنه قضیه رو، خیلی زیبا. و ما حالا انشالله چهارشنبه فکر میکنم که به یاری خدا آقا عصای موسی رو میندازه. خدایا ما رو برای شکستن و نابودی اسرائیل موفق بگردان.